وزیر خارجه و مقامات عمانی دیدار و درباره آخرین تحولات مرتبط با روابط دو جانبه، مسائل منطقه‌ای و همکاری‌های مشترک گفتگو کنند. دبیرکل سازمان جهانی هواشناسی WMO اعلام کرد شمار ساکنان کره زمین که به سختی می توانند به آب دسترسی پیدا کنند تا سال 2050 میلادی به بیش از 5 میلیارد نفر افزایش خواهد یافت. تالاس امروز پس از انتشار تازه‌ترین گزارش سازمان هواشناسی جهانی وابسته به سازمان ملل در نشست خبری گفت میزان بارش‌های سیل‌آسا و بروز سیل در 20 سال گذشته با افزایش چشمگیر 134% روبرو شده است، با افزایش 1 تا 1.5 درجه ای دمای کره زمین که همکنون اتفاق افتاده. میزان رطوبت در جو زمین نیز 7% بیشتر شده و به وضعیت کنونی دامن زده است. پتری تالاس افزود موارد خشکسالی و ماندگاری خشکسالی هم در 20 سال گذشته نزدیک به 30% افزایش یافته و این پدیده قاره آفریقا را بیش از هر مکان دیگری در کره زمین تحت تاثیر قرار داده است. خدمات هشدار زودهنگام و نظارتی ما نشان می‌دهد که قاره آفریقا شاید فقیرترین مکان باشد و رشد جمعیت در این قاره نیز این چالش را شدت می‌بخشد. وی گفت بر پایه بررسی‌هایی که سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد فاو انجام داده، بیش از 2 میلیارد نفر از ساکنان کره زمین، 1/4 جمعیت جهان، در معرض کم آبی شدید قرار دارند. این کمبود دسترسی به آب هم آب آشامیدنی و هم آب مورد نیاز برای کشاورزی را شامل می‌شود. دبیر کل سازمان هواشناسی جهانی به محدودیت در مدیریت منابع آبی نیز اشاره کرد و افزود بررسی‌ها نشان می‌دهد 107 کشور جهان به شیوه‌ای پایدار منابع آبی خود را مدیریت نمی‌کنند. 60% از اعضای سازمان خدمات درست و حسابی در بخش آب ارائه نمی‌دهند. این موضوع یکی از چالش‌های بزرگ پیش روی ما و نیز چالشی بزرگ برای سازگاری با آب و هواست. برای سازگاری با آب و هوا به خدمات هشدار زودهنگام نیاز داریم و وضعیتی که همکنون وجود دارد مناسب نیست. با تشکر از توجه و همراهیتان.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
صدای ما رو از تهران جام جم پخش شبکه رادیویی ایران میشنوید. این بخش از برنامه ها تا حوالی ساعت 6 بامداد فردا ادامه داره.
امشب شانه های آسمان زیر بار غم می لرزد. امشب اندوه تقویم را رو سیاه کرده. امشب دلتنگی پیشانی نوشته همه عاشق هاست.
زیر نور ماه.
اینجا به وقت ماه آسمان تکه های روشن حرفش را به ستاره ها می سپارد تا از نفس نیفتند. اینجا به وقت زمین هر آدمی یک ستاره است. آدم ها پاره های دلشان را می سپارند به کلمات تا از رمق نیفتند. اینجا به وقت تماشا هر کسی آسمان دارد، زمین دارد، خدا دارد، حتی اگر حواسش نباشد. اینجا به وقت زمین و آسمان، به وقت آدمهای عاشق، وقت دلدادگی است، وقت عاشقی، وقت تمنا. تمنایی اگر داری بیا. دومین ستاره بود در آسمان امامت، راه بهشت را به سوی آدم ها باز کرد، دستشان را گرفت و حرفهایشان را معنا کرد، در دستانشان دلیل گذاشت، دلیلی برای بندگی عاشقانه خدا، برای مهربانی با مردم، برای مشق کرامت.
نذر خون دیگه کمترین کاریه که میتونه یه اهدا کننده خون مستمر انجام بده برای مردم، برای جامعهش. ببینید خدمت شما که من اولا به طور جامعه بگم، هر کسی که اهدای خون میکنه با انگیزه خدمت به جامعه و سلامت جامعه، این در واقع حالا هر زمان باشه نذر داشته برای خدای خودش، برای جامعه خودش. این یه جور خودش نذر خونه. میدونید که بخش اعظمی از بدن انسان، یا این که بگیم یک انسان سالم، بخش اعظمی برای ادامه حیاتش خونشه. کسی که خونشو نذر میکنه و برای مردمش ادا میکنه و بدونید 100% در سایر قسمت‌های دیگه اجتماع حضور داره. بله. من کارت اعطای عضو اعضای وقتم دارم.
قلبمان را از آب و گل در می آوریم، از طوفان می گذرانیم، از آتشی به آتشی کوچ می کنیم و نمی دانیم او که می داند، او که آتش را می شناسد، نوری در دل دارد و نوری در نگاه. بر قلبمان خدا حروفی نوشته است، حروفی از دانایی و معرفت. بعضی هامان خواندنشان را نمی‌دانیم و بعضی مان غلط می‌خوانیم و امام آن دانایی است که واژه‌ها را می‌خواند و معنا می‌کند برای همه آنها که خواندن نمی‌دانند و نمی‌دانند که آنچه می‌خوانند آنها را به خدا می‌رساند یا نه. امام راه کرامت را یادمان می‌دهد و یادمان می‌اندازد که مهربانی غریبگی را پس می‌زند و آشنایی و الفت می‌آورد. و امام آن دانای عاشقی است که رسم بندگی خدا را یادمان می‌دهد.
مردم در مسجد اعتکاف کرده بودند. حرفشان آسمان بود و زمین مثل گلیمی زیر پایشان گسترده بود. آمده بودند از زمین دل کندن را مشق کنند. آمده بودند پشت پا بزنند به هرچه رنگ تعلق داشت. اما هر کس سری دارد و سودایی، هر کس دلی دارد و تمنایی. یکی آمده بود همه دنیا را بخواهد، یکی آمده بود همه دنیا را بدهد و تنها یک چیز بخواهد. آدم است و تمنا آدم است و نیاز، آدم است و همین خواستنهای دست و پا شکسته. شکست دلان کنار هم نشسته بودند در مسجد، اعتکاف کرده بودند. مرد آمد از میان همه آنها رو به روی کسی نشست و گفت: به کسی بدهکارم، اگر پولش را ندهم مرا زندانی می کند. مرد معتکف سرش را پایین انداخت و گفت: الان پولی ندارم که به تو بدهم. مرد چاره ای نداشت، نمی توانست بگذارد و برود. دنبال راه می گشت برای رهایی از این چاهی که در آن افتاده بود. این بار گفت: پس کاری کنید تا مرا زندانی نکند. مرد معتکف بلند شد و کفشهایش را پوشید، یعنی اعتکاف را نیمه تمام می گذاشت، یعنی عبادت و ذکر را رها می کرد. کسی گفت: فراموش کرده اید؟ شما در حال اعتکافید و نباید مسجد را ترک کنید. لبخندی بر چهره روشن مرد طلوع کرد، نگاهش گیرا بود و مهربانی چون باران از کلمات و نگاهش می بارید. امان می داد صدایش: فراموش نکرده ام، اما از پدرم شنیده ام که رسول الله صلوات الله علیه می فرمود: کسی که در برآوردن حاجت برادر مسلمان خود بکوشد، مانند کسی است که 9000 سال به عبادت مشغول بوده است. و سپس با مرد مسجد را ترک کرد تا گره از کار او بگشاید. او امام حسن مجتبی علیه السلام بود.
آدم بود و حوا، هابیل بود و قابیل. هابیل و قابیل از نسل آدم بودند، از نسل آدم و حوا. یکی دلش پر از نور بود و دیگری پر از آتش. یکی مهربانی می کرد و دیگری می سوخت و می سوزند. هنوز هم قابیلی در دل ماست که آتش می زند به جان هرچه کاشته ایم. هنوز هابیلی در دل ماست که عشق می‌ورزد و دوست می‌دارد، و قابیلی که خنجر برداشته و تیشه به ریشه من می‌زند. هابیل از دانایی جان می‌گیرد و قابیل از نادانی و حسادت. هابیل دلش با خداست و قابیل دیگر دلی ندارد، دلش را به شیطان باخته. دل ما یک دنیاست و هنوز هم آخرت را به باد می دهیم برای وسوسه، برای خودخواهی های کوچک. آتش اولش که بزرگ نیست، کوچک است. به جان خوشه هم که بیفتد، گندمزار دل من را به آتش می کشد. امام حسن مجتبی علیه السلام رسم بخشیدن و کرامت را یاد من داد تا از آتش دنیا و آخرت در امان باشیم.
امام مجتبی علیه السلام در دوران کودکی در دامن پیغمبر اسلام پروریده شد. پیغمبر مدام اونها رو تحت تربیت خاص خودش قرار میداد. در مسجد که صحبت میکرد پیغمبر، امام مجتبی این صحبت ها رو گوش میکرد و برای مادرش در منزل نقل میکرد. و نقل است که پیغمبر وقتی به منزل فاطمه زهرا تشریف می آوردن، تمام اون صحبت هایی که در مسجد کرده بودن رو فاطمه زهرا سلام الله علیها برای ایشون نقل میکردن. پیغمبر سوال میکردن شما که شرکت نکرده بودید در اون مراسم، حضرت اشاره کردن که امام مجتبی در اون جلسه شرکت کرده و این چنین آموخته و یاد گرفته و برای ما دوباره تکرار و بازگویی کرده. پیغمبر از اینکه این فرزندان در علم و عمل و در فضیلت شخصیت‌های عالی هستند لذت می‌برد، هرچند که پیغمبر بارها و بارها فرموده بود که این دو شخصیت امام هستن، امام حسن و امام حسین امام هستن، چه انقلاب بکنن چه انقلاب نکنن. و بارها و بارها فرموده بود که دشمنان و طاغیان و یاغیان اونها رو به شهادت میرسونن. حتی نحوه شهادت این شخصیت‌های بزرگ جهان اسلام رو برای ما بیان کردن و اون دو رو، یعنی امام مجتبی و امام حسین علیه السلام رو، آقایان و سروران اهل بهشت، سرور جوانان اهل بهشت نامیدن. و این جایگاه جایگاه بی‌بدیل هست، بی‌نظیر هست برای کسانی که باور به جهان دیگه‌ای دارن، برای کسانی که جهان دیگه‌ای رو بخش مهم و بخش اعظم حیات خودشون میدونن و زندگی خودشون رو در این محدوده زندگی دنیوی خلاصه نمی کنن.
آسمان هفتمت طول می کشد حرف های من با تو. خدایا، خدایا، تو که مشق بی غلط نوشتی، بگو در آسمان چندمت بخشیده می شدم، عقاب می شدم، ستاره می شدم، ماه می شدم. تا بلندترین قله ها طول می کشد گفتنی های من با تو، گفتنی های تو با من. کدام عقاب طاقت این همه بلندی را دارد؟ کدام بال این همه بالا می برد؟ ما ز بالاییم، حرف توست خدا، بالا می رویم، وعده توست. تا آسمان هفتمت طول می کشد حرف های ما، که دل من چیزی می گوید و فکر من چیزی دیگر، نگاه من چیزی میگوید و پاهای من چیزی دیگر. یک دل نیستیم، آری یک دل نیستیم، حتی با خودمان مهربان نیستیم، حتی با خودمان. همین است که عقاب نمیشویم، پرنده جلد حیات کوچک دنیاییم، پی دانه از این دام به آن دام می رویم، رام دنیاییم خدا، خام دنیا.
بقیق بقیق رفتی، دلمون هوای بقیق را خیلی کرده. خیلی خوبه، چه جاذبه، چه جاذبه. خاکه اما گویا عشق به آسمان میره. چقدر مظلومه که زنش باید او را بکشه. در مقاتل میخونه بعد زینب میگم عزیزم چه شده، نمیگم. حسین میگفت چه شده، نمیگم. آخر نگفت، 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 نگفت و با درد و دل نه پیش زن.
این انسان الهی به شهادت رسیدن، اون هم با زهری که همسر ایشون به ایشون خوراندن و اون حضرت به شهادت رسیدن. و مظلومیت بزرگ هم همین بود که حضرت توسط چنین انسانهایی به شهادت رسیدن و اون موقع اون روحیه ای رو که از خودشون داشتن، اون روحیه مهربان، اون روحیه انسان دوست و نو دوستی که داشتن رو هیچ موقع از دست ندادن و از کف ندادن این روحیه رو. و حتی برای کسانی که قاتل او بودن حضرت امان دادن به اونها و کاری کردن که در امان بمونن از انتقام گرفته شدن. زینت دوش نبی لا اله الا الله الا الله الا الله لبيك ابا عبد الله عبد الله عبد الله سيد سيد
زير نور ماها.
حج رو به صورت دانشجویی رفتم، مشهد رو با دوستان، همینجوری با دوستان، اونم دوستان دانشگاه بودن البته، ولی حج رو به صورت دانشجویی از طرف خود دانشگاه من. به نظر من این حضور باطنه که مهمه، این تفکره که اهمیت داره. شما اونجا باید به این توجه کنید به نظر من که اصلا برای چی اومدین، فقط صرفا برای این که اونجا حضور داشته باشین یا نه با دست پر از اونجا برگردین. یا حتی این رو من توی سفر حج که داشتم بیشتر حس کردم، خیلی بیشتر. اصلا سفر من به مکه چنان عظمتی داره اونجا که واقعا آدم میگیره اون ابهتش، اون عظمتش، آدم واقعا میفهمه که هیچی نیستش، یعنی میفهمه که کجای کارتون دانه. و همینجا آدم متوجه میشه که واقعا حضور فیزیکی اینجا اصلا مهم نیست، مهم اینه که دلتون چقدر تغییر کنه. مولانا میگه مقصود توی کعبه و بتخانه بهانه است. آدم باید با یه تفکری اونجا بره، آدم باید فکرش اونجا حضور داشته باشه، باید هدف داشته باشه، با دست پر برگرده و بدونه که همه اینها مستمسکی هم برای تفکر و اندیشه در مورد خدا. حالا نمیخوام بگم خودم هم دست پر برگشتم، ولی این دغدغه ها رو داشتم و واقعا تجربه بزرگی بود، من تجربه خوبی بود برام.
آدمی هزار یک قلب دارد، قلبی که لبریز عشق می شود و قلبی که بیراه می رود و تاریک از نفرت است. قلبی که می بخشد و قلبی که در ظلمت انتقام دست و پا می زند، قلبی که هزار پاره می شود و قلبی که هزار راه می رود، قلبی که یقین دارد و قلبی که می ترسد. آدمی هزار و یک قلب دارد و هیچ کدام را نمی شناسد. نمی شناسد که بی راه می رود، که راست نمی گوید حتی به خودش. آدمی حتی به خودش راست نمی گوید، خودش را گول می زند، شیطان خودش می شود، خودش را می برد لب چشمه و تشنه بر می گرداند. گاهی سنگ می شود و سخت و سیاه، و گاهی هم از دست می رود. تا خودمان را نشناسیم و دلمان را، چگونه به راه دل برویم؟ با کدام دل؟ دلی که مهربانی بلد است و کرامت را مشق کرده، می تواند، آری می تواند خود را از آب و گل در بیاورد.
من اون چیزی که تو آموزه‌های دینی ما هست اینه که نزورات معنوی اثرات بیشتری نسبت به نذرهای مادی دارن، چون یه برکاتی رو برای خود انسان هم به دنبال خواهند داشت. مثلا کسی که نذر میکنه اگر حاجتی رو گرفت، یه ختم قرآنی داشته باشه یا قرآن رو به دیگران آموزش بده، یا مثلا حتی کتابی رو بنویسه، که ما تو زندگی بزرگانمون این رو زیاد داریم و بنده هم از اینجور نزورات داشتم و اثراتش رو هم دیدم، که واقعا هم شاید زودتر انسان به حاجتش دست پیدا بکنه تو نذرهای معنوی و هم اون برکاتی که در زندگی خود انسان حاصل میشه بیشتر از نزورات مادی است. البته نه اینکه نزورات مادی رو ما بخوایم که کلا نفیش بکنیم، چون اون هم تو جامعه یه شوری ایجاد میکنه. همین که تو روزهای خاص بالاخره افراد در خونه همدیگه یه غذایی میدن، خود به خود روزهای خاص بزرگ میشه، اون هم جای خودش، منتها در کنارش ما میتونیم نزورات معنوی هم داشته باشیم. مثلا کتابی رو به یه تعدادی بگیریم بین افراد پخش بکنیم، یه سیدی خوبی رو، یا اینکه اگر صاحب قلم هستیم نذر بکنیم که اگر مثلا از این بیماری بیرون آمدیم کتابی رو بنویسیم. اینها خب یه برکات ماندگارتری دارن نسبت به اون نذرهای مادی.
مشتی خاک بود لیلی، خدا نفسی در او دمید و لیلی از آب و گل که نه، از آب و دل سرشته شد. مشتی خاک بود مجنون، خدا نفسی در او دمید و مجنون به آب و گل اعتبار داد و هیچ کس ندانست که آن که ما را لیلی می کند و مجنون خداست، و آن که بر پیشانی ما نقش معرفت می زند خداست، و آنکه در آتش ندانستن می ماند ما این ما، و آنکه در مرداب کج فهمی می ماند ما.